بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 226، سطر سوم. ولو کان المقیس الیه القوه متناهیا لکان لقوت جزء ما من الجسم نسبتون الى جزء ما من الذي علیه القوه غیر متناهیت، فاذا ضعف من المنفعل جزء و من الفاعل جزء الى ان يفنى المنفعل المتناهی و يحصل بإضاءه من الجسم غیر المتناهی جملة اجزاء متناهیه فکانت. بحث در این داشتیم که نیروی جسمانی باید متناهی تأثیر و متناهی تأثیر باشه. یک نیروی جسمانی نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشه و همچنین نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشه. در ابتدا بحث کردیم که اگر جسمی دارای نیروی بود که این نیرو به طور متشابه در کل این جسم پخش بود، هرگاه ما این جسم رو بزرگتر کنیم نیرو بزرگتر میشه و اگر این جسم رو بی نهایت کنیم نیرو بی نهایت میشه. این مقدمه بود که در جلسه گذشته گفتیم. بعد از ذکر این مقدمه میخوام وارد استدلال بشیم. در استدلال میخوام ثابت کنیم که نیروی نامتناهی نداریم، نیروی جسمانی نامتناهی نداریم. این چنین فرض میکنیم مسئله رو که جسم منفعلی داریم که متناهی است، جسم فاعلی داریم که نامتناهی است. فاعل رو نامتناهی فرض میکنیم و منفعل رو متناهی. با این فرض وارد بحث میشیم، میبینیم به محظور میرسیم و تالی فاسدی به وجود میاد. میفهمیم تو این فرضمون اشتباه کردیم و اشتباه این بوده که فاعل رو نامتناهی گرفتیم. بعد فاعل رو متناهی میکنیم، میبینیم محظور برطرف شد. میفهمیم که فاعل مثل منفعل باید متناهی باشد و به نتیجه مطلوبمون که متناهی بودن قوه جسمانیست میرسیم. پس توجه کنید نحوه استدلال ما اینه: با فرض اینکه جسم فاعل نامتناهیست و جسم منفعل متناهیست وارد بحث میشیم. با این فرض وارد بحث میشیم. فرض رو در نظر داشته باشید تا آخر بحث با این فرض ما کار داریم، عوضش نکنید با جای دیگه. فرض همینه: جسم نامتناهی فاعل و جسم متناهی منفعل. شروع میکنیم به بحث، میبینیم به محضور میرسیم. حالا توجه کنید، میگیم که یک جزء از فاعل در یک جزء از منفعل تأثیر کند. این که شدنیه. مثلا شما یه جزء از فاعل رو بردارید و جزء از منفعل رو، این دوتا رو با هم مقارن کنید، یکی میشه مؤثر یکی میشه متأثر. توجه دارید که ما گفتیم نیرو در جسم به طور متشابه پخشه. بنابراین اگر شما جسم رو تقسیم کنید نیرو از بین نمیره. نیرو مثل نیروی موجود در بدن حیوان نیست که بدن حیوان وقتی تقسیم کنید اون قسمت که جدا شده میمیره و دیگه نیرو نداره. اینجا مثلا فرض کنید جماده، تقسیمش میکنید، این سنگ به اندازه 1 کیلو بود، نیروی زیادی داشت. حالا جزی از 1 کیلو مثلا 1 گرم، این نیروش خب کمتر میشه، نیروش از بین نمیره، کم میشه. خب حالا این جسم فاعل بی‌نهایت رو ازش 1 جز میکنیم، از اون منفعل هم 1 جز میکنیم، این دو تا جز رو کنار هم قرار میدیم، یکی میشه مؤثر یکی میشه متأثر. تا اینجا روشنه. بعد جسم منفعل رو شروع میکنیم به تقسیم کردن، به فاعل فعلا کاری نداریم، منفعل رو تقسیم میکنیم، تقسیمش میکنیم به اجزایی به اندازه همین 1 جزئی که الان فرض کرده بودیم، معلوم از ازش 1 جز کندیم، اون 1 جز رو منفعل کردیم در مقابل 1 جز فاعل. حالا اندازه همون جزئی رو که از منفعل کندیم حفظ میکنیم، منفعل رو تقسیم میکنیم به اجزایی که هر جزئی به اندازه همین جزئی باشه که اول کندیم. فرض کنید که منفعل 500 جز پیدا میکنه و تموم میشه، یعنی 500 تا از این جزها ازش بکنیم میبینیم منفعل تموم شد. جزها لازم نیست اجزای لایتجزه باشه، جز ایست که بالاخره تونستیم از این منفعل بکنیم و در مقابل جز فاعل قرار بدیم تا از جز فاعل متأثر بشه. حالا ما این منفعل رو به اجزایی که به همین اندازه هستن تقسیم میکنیم، مثلا فرض کنیم 500 جز میشه، این منفعل تقسیم میشه به 500 جز و تموم میشه. خب حالا ما در اول بحث گفتیم هر جزی از فاعل در مقابل جزی از منفعل قرار میگیره، اون وقت جزی از فاعل میشه مؤثر، جزی از منفعل میشه متأثر. حالا اون 1 جز از فاعل بود و 1 جز از منفعل بود، حالا ما 500 جز از منفعل داریم، در مقابل 500 جز از منفعل 500 جز از فاعل قرار میدیم. فاعل تقسیم نمی کنیم، فاعل بی نهایته، 500 جز از فاعل در مقابل 500 جز از منفعل قرار میدیم. الان فاعل شد محدود، منفعل هم شد محدود. حالا با این دارایی هایی که داریم شروع میکنیم به سنجش. توجه کنید یه مطلبی رو من مقدمتاً عرض کنم بعد وارد سنجش بشم. اگر ما بخواهیم امری رو به امری نسبت بدیم، منصوبی پیدا میکنیم، منصوب الیه پیدا میکنیم. در ریاضی رسم بر این است که در وقتی که میخوام چیزی رو به چیزی نسبت بدیم یه خط کسری میکشیم، منصوب رو روی این خط کسری میبیسیم که اسمشو میذاریم مقدم به اصطلاح قدیم، صورت به اصطلاح جدید. بعد منصوب الیه رو زیر خط مینویسیم، اسمشو میذاریم تالی به اصطلاح قدیم و مخرج به اصطلاح جدید. خب این میشه کلش میشه نسبت. نسبت رو اینطوری تبیین میکنیم، یعنی به صورت خط کسری میگیم اون بالایی نسبت داده میشود به پایینی، که اون بالایی میشه منصوب، صورت مقدم، پایینی میشه منصوب الی، مخرج تالی. این روش نسبتگیریه، همین روش رو میخوام اینجا انجام بدیم. این چنین عمل میکنیم، دو تا خط کسری میکشیم، در اولی جزی از فاعل رو صورت قرار میدیم، 500 جز از فاعل رو مخرج قرار میدیم، در دومی جزی از منفعل رو صورت قرار میدیم، 500 جزئی که تمام منفعل رو تشکیل میده مخرج قرار میدیم. بعد بین این دوتا نسبت درست میشه دیگه. بین این دوتا نسبت ها علامت تساوی میذاریم. اینا که من عرض میکنم عجب بنویسید بهتره، به همین صورت که من میگم بنویسید. اون وقت اینطوری میخونیم: یکی از فاعل تأثیر میگذارد در یکی از منفعل، 500 تا فاعل تأثیر میگذارد در 500 تا منفعل. توجه شدید یک نسبت صورت و مخرجش هر دو از فاعله، نسبت دیگه صورت و مخرجش هر دو از منفعله. خب این الان تساوی نسبت رو داریم، یک روی 500، یک فاعل روی 500 تا فاعل، یک مساوی است با یک منفعل روی 500 تا منفعل. تا اینجا روشن، هیچ ابهامی نیست ان شاء الله. این دو تا شخص رو حتما بنویسید با هم مساوی کنید. بعد ما کسر دوم رو که مربوط به منفعله، تا اینجا اون دو تا کسری که نوشتیم اشکالی هم توش نیست، به هیچ محضوری هم برخورد نمی کنیم. اگر یک اینطوری می خونیم، اگر یک فاعل بتواند در یک منفعل تأثیر کند، 500 تا فاعل هم در 500 تا منفعل تأثیر می کند. این راحت هیست، مشکلی نداره، نه ابهامی داره نه اشکالی داره. اما میام تو فصل. فرض ما چی بود؟ فرض ما این بود که اون فاعل بی نهایت میخواد تأثیر بذاره توی این منفعل متناهی، پس نسبت سوم می‌نویسیم. نسبت اول رو ندیده میگیریم، نسبت دوم رو ملاحظه میکنیم. اینطور میگیم: اگر یک فاعل بتواند در یک منفعل تأثیر کند، بی نهایت فاعل هم میتواند در 500 تا منفعل تأثیر کند. فرض اینه دیگه، این طبق فرض ماست. فرض خصم این است که این جسم نامتناهی که فاعل است در اون جسم متناهی که منفعله داره تأثیر میکنه. فاعل بی نهایت اجزا داره، منفعل 500 تا داره، پس بی نهایت اجزای فاعل داره در 500 تا اجزای منفعل تأثیر میکنه. میتونیم شست دوم و نسبت دوم رو بذاریم، بعد یه نسبت سومی هم با این نسبت دوم مساوی کنیم. بگیم یک جزء منفعل روی 500 جزء منفعل مساوی است با یک جزء فاعل روی بی نهایت جزء فاعل، روی بی نهایت جزء فاعل. اینم درسته دیگه، طبق فرضه. نمیخوام بگیم درسته، ما تصاویر قبول نداریم، ولی خصم اصرار داره که این چنین کن که یک جزء فاعل در یک جزء منفعل بی نهایت جزء فاعل در 500 جزء منفعل. اون داره میگه ما طبق فرض او تصاویر رو برقرار میکنیم، بین نسبت دوم و نسبت سوم مساوی می‌نویسیم. تا اینجا معلومه سه تا نسبت نوشتیم. تساوی اول تساوی واقعیه، تساوی دوم تساوی به فرض خصمه. تساوی اول که بین نسبت اول و دوم برقرار کردیم تساوی واقعیه، اشکالی هم روش نیست. تساوی دوم که بین نسبت دوم و سوم برقرار شد، این تساوی به ادعای خصمه. و ما چون میخوام ادعای خصم رو رسیدگی کنیم، حرفشو قبول میکنیم، تساوی رو میاریم. خب الان نسبت اول، دقت کن چی نرف میکنم، نسبت اول با نسبت دوم مساوی است، نسبت سوم هم با نسبت دوم مساوی است. پس دو تا نسبت با یک نسبت مساوی هست، اولی و سومی با دومی مساوی هست. طبق شکل 11 مقاله 5 تحریر اقلیدس، نسبت اول و سوم هم با هم مساوی میشن. وقتی اول و سوم با دوم مساوی هستند، معلوم میشه خود اول و سوم هم با هم مساوی هستند. این دوتا کسر با کسر وسط مساوی هن، پس خودشون دوتا مساوی هن. این مفاد شکل 11 مقاله 5. پس ثابت شد که نسبت اول و سوم مساوی هن. می‌نویسیم، بنویسید اینا رو که من نظم کنم، دوباره نسبت اول و سوم شناد هم بنویسید، تساوی بذارید. اینطور میشه یک جزء منفعل روی 500 جزء منفعل. نه اشتباه گفتم، یک جزء فاعل روی 500 جزء فاعل. این نسبت اوله. مساوی است یک جزء فاعل روی بی‌نهایت جزء منفعل. روی بی‌نهایت جزء فاعل، همش فاعل ها. اون منفعل که نسبت دوم بود اون رو حذفش کردیم، اولی و سومی رو با هم مقایسه کردیم. اولی بود یک جزء فاعل روی 500 جزء فاعل، مساویش کردیم با یک جزء فاعل روی بی‌نهایت جزء فاعل. تا اینجا روشنه؟ حالا این دوتا نسبت رو میخونیم. صورت ها مساوی هند، دوتا کسر داریم که خود دوتا کسر مساوی هند، صورت هاشون هم مساوی هند. اون اولی صورتش یک جزء فاعله، اون بعدی هم صورتش یک جزء فاعله. پس مخرج ها مساوی میشن طبق شکل 9 مقاله 5 تحریر اقلیدس. وقتی که دو کسر مساوی باشن، صورتشون مساوی باشه، مخرجشون حتما مساوی میشه. اینو شکل 9 مقاله 5 اقلیدس ثابت میکنه. خب چی شد؟ مخرجا مساوی شدن. 500 جزء فاعل با بی نهایت جزء فاعل مساوی شد، یعنی جزء با کل مساوی شد. 500 جزء جزءه، بی نهایت جزء کله. الان جزء با کل مساوی شد، تساوی جزء کل بل بداه باطله. پس این تساوی دوتا نسبت باطله. این دوتا نسبت اولی و سومی با هم مساوی شدن، تساویشون باطله. اگر به جای مخرجی که در کسر دوم داشتید که عبارت بود از بی نهایت اجزای فاعل، متناهی رو میذاشتید، هیچ اشکال پیش نمی آمد. نامتناهی رو گوشید، این محضور درست بود. پس این نامتناهی مسئله درست شده و باطل. این اشکال اول که لازم آمد کل جز مساوی باشن. اشکال دوم، این دوتا کسری که الان با هم مساوی شدیم که کسر اولی و سومی بود الان با هم مساوی شدن، میخونیمشون. نسبت متناهی به متناهی مساویست با نسبت متناهی به غیر متناهی، و این بالوضوح باطله. نسبت متناهی به متناهی مساویست با نسبت متناهی به غیر متناهی، غلطه. مثلا ذهن قبول نمی کنه این مطلب رو که یک 500م با یک بی‌نهایتم مساوی باشه. این میشه دیگه؟ یک 500م اون نسبت اولتونه، یک بی‌نهایتم اون نسبت دومتونه. این دوتا با هم مساوی باشن، یعنی یک 500م همون یک بی‌نهایتم باشه. خب این دقت واضحه که غلطه. پس دوتا اشکال پیش میاد، یکی تساوی این دو مخرج که یکی 500 جزء فاعل بود، یکی بی‌نهایت جزء فاعل بود. این لازم میاد که این دوتا مخرج ها مساوی باشن، چون دوتا نسبت ها مساوی هن، دوتا صورتشون ها مساوی هن، قهران دوتا مخرج ها مساوی میشه. دوتا مخرج که مساوی شده، یکی 500 جزء، یکی بی نهایت جزء، یکی جزء یکی کله، لازم میاد جزء کل مساوی باشن. این اشکال اول. اشکال دوم، خود کسرا رو میخونیم، اینطور میشه نسبت متناهی به متناهی مساوی است با نسبت متناهی به غیر متناهی، که اینا واضحه باطل. دوتا اشکال اینجا پیش میاد، هر دو اشکال هم به خاطر این است که در مخرج کسر دوم ما بی نهایت رو گذاشتیم. اگر اونجا متناهی میذاشتیم هیچ اشکالی نبود. پس اشکال از فرض بی نهایت بودن فاعل پیش آمد. البته من در وقت توضیح بعضی قسمت ها رو حذف کردم، گفتم جزی از فاعل، باید بگم قوه جزی از فاعل. گفتم مثلا 500 جزء از فاعل، بعد بگم قوه 500 جزء از فاعل. قوه ها رو حذف کردم، چون بحث ما در قوه است، بحث ما در جسم نیست. نمیخوام بگیم جسم متناهی یا نامتناهی، میخوام بگیم قوه متناهی یا نامتناهی. شما میتونید اونجایی که من حذف کردم بذارید، میتونم در تخطیط بگیرید. در هر صورت اون نوشته‌ای که عرض کردم بنویسید، اون لازمه. حتما این کسرها رو بنویسید، مقایسه کنید، توجه کنید بهشون، خیلی راحت مطلب روشن میشه. خارج بحث، خارج بحث. من این اشاره کردم، اینی که الان شما دارید فرض میکنید خارج بحث، که اگر مثلا بخوام منفعل رو تقسیم کنیم یا پار تقسیم کنیم، تأثیر و تأثیر از بین بده، این خارج بحث. بله، یه جایی ممکنه شما فاعل و منفعل رو تقسیم کنید، فاعل دیگه کارایی نداشته باشه یا کاراییش به اندازه کم باشه. مثلا فرض کنید که مثال معروف اینه، 10 نفر یه سنگو بلند میکنن، 10 نفر یه سنگو بلند میکنن، این مجموعه فاعل ها این سنگو میتونن بلند کنن، این 10 نفر رو بکنید 1 نفر، باید 1/10 عمل رو انجام بده، نمیتونه. یعنی 1/10 بلند کردن رو باید بلند کنه، نمیتونه. شاید اصلا هیچی نتونه تکون بده، یا اگرم تکون بده 1/10 نیست. این در این جور موارد ما بحث نداریم که 10 نفر یعنی مجموعاً کاری رو انجام میدن، 1 نفر اونها نمیتواند 1/10 اون کار رو انجام دهد و شاید اصلا نتونه هیچ کار انجام بده. توجه میکنید؟ اینا خارج بحث ماست، ما این جور جاها رو بحث نمیکنیم. ما در جایی فرض میکنیم که 10 نفر کاری انجام میدن، 1 نفر هم 1/10 اون کار داره انجام میده، این جور که 1 جزء از این 500 جزء 1/500 کار داره انجام میده.
ما میگیم وقتی که کل میاد، این منفعل 500 جزئی رو حل کرد میده کل بی‌نهایت، این منفعل 500 جزئی رو حل کرد میده، پس اون بی‌نهایت، پس این تقسیم اصلا غلطه، ولی چاره ای نداریم. اون بی‌نهایت وقتی 500 قسم بشود، هر قسمش میتواند 1 جزء از منفعل
باشه. اینو من نگفتم، یک جزء
ما بدون مخاطره
اینجوری، اینجوری ما نگفتیم. ما نگفتیم که اون فاعل بی نهایت رو به 500 جز تقسیم میکنید، اینطور ما نگفتیم. ببینید، ما اول یه جزی از فاعل جدا کردیم، هر چقدر میخواد برابر با جز منفعل باشه، میخواد بزرگتر کوچکتر، یه جز از فاعل جدا کردیم، این رو مؤثر کردیم در منفعل. حالا منفعل و فاعل دو تا جز شدند، دوباره بگم، یک جزی از فاعل جدا کردیم، یک جزی از منفعل هم جدا کردیم، اون جزء فاعل مؤثر شد در جزء منفعل. حالا این دو تا جزء مساوی باشن یا مختلف باشن فرقی نمی‌کنه. بعدن شما میاید منفعل رو به 500 جزء تقسیم می‌کنید، دیگه بیش از 500 جزء تحمل نداره، به اندازه اجزایی که اون به اندازه‌ای که همون جزء اولش بود. جزء اول منفعل چقدر بود؟ منفعل رو به اجزا به 500 جزء به همون اندازه تقسیم میکنید. میاد سراغ فاعل، فاعل نمیخواد تقسیم کنید. من چند بار عرض کردم فاعل تقسیم نمیشه، فاعل نامتناهی است، نمیخوام تقسیمش کنیم. یه جزئی از فاعل چندین، حالا بزرگتر از جزء منفعل یا کوچکتر یا مساوی، یه جزئی از فاعل چندین، 500 تا نظیر اون از فاعل میچنیم، دیگه بقیه فاعل کار نداریم، هر چقدر هست باشه. ما 500 جزء از فاعل میکنیم به همون اندازه جزئی که اول کنده بودیم. اینا رو مقایسه اینجوری درست میکنیم، نم نامتناهی رو که فاعل بوده تقسیم میکنیم به 500 جزء، این کارو نمیکنیم.
کس دوم
یا سوم،
چون در کس دوم میگه که 1/500 منفعل رو وقتی با 1 بی‌نهایت فاعل در نظر بگیریم، یک جزء فاعل در یک جزء منفعل عمل کرده، بی نهایت فاعل در 500 جزء منفعل عمل کرده.
خب اینو خصم میگه ها، ما نمیگیم ما قبول داریم غلطه، خصم داریم میگه.
ما از اول فرض غلط گرفتیم.
خب هم درست، ما همینو میگیم، از اول فرض غلط گرفتی، به خصم میگیم از اول فرض غلط گرفتی که به اینجا رسید.
ببینید، فرض غلط گرفتیم یعنی فرض غلط گرفتیم، نه معنی این دسته چون بی نهایت گرفتیم. ما میگیم فرض غلط گرفتیم یعنی چون بی نهایت گرفتیم غلط رسیدیم، اشتباه رسیدیم. ما اینا نمیگیم، ما میگیم که شما میگید یک جزء فاعل در یک جزء منفعل میخواد اثر بکنه. سوال قبلی ما اینه، آیا قبل از این انقسام کل فاعل اگر جزئی ازش تبدیل بشه میتواند در منفعل اثر بکنه یا نمیتواند؟
این بحث ما نیست، بحث ما این نیست که کل فاعل بعد از اینکه یک جزء ازش کنده شد میتونه تأثیر کنه یا نه. ما اون جزء کنده رو میگیم میتونه تأثیر کنه در جزء منفعل یا نه.
تا ببینیم اون جز میتونه تأثیر کنه نه، اما اگر برای که ببینیم اون جز میتواند تأثیر کند یا نمیتواند، این سوال اون باید روشن میشه که اگر ما یک جز از فاعل کم کردیم، آیا باقی مونده فاعل میتواند در کل منفعل تأثیر کنه؟ نمیتواند.
به قول خاص میتونه.
اگر گفتیم نمیتواند تأثیر کند، پس معلوم شد اون یک جز اینا که شما بکنید نمیتواند در یک جز منفعل اثر کند مگر اینکه یک مصدق بدایت باشه. اگر گفتید میتواند تأثیر کند، پس بنابراین اصلا بودن اون یک جزء دیگه یا نبودنش اون جزء که کردیم هیچ تأثیری نداشته. جزء بعدی را که بکنیم هیچ تأثیری نداشته، همینطور تا 500 جزء باقی بمونه که برابر 500 جزء منفعل بشه، اونا در واقع تأثیر
داره. سوال اولتون رو من جواب دادم، دوباره برگه سوال اول، این جزء سنگو که میکنید به اندازه خودش تأثیر میکنه؟
اندازه خودش
تأثیر
میکنه، ولی
در یک مصدق
منفعل میتونه
تأثیر
کنه یا نه؟
خب بله، همه
حرف
همینه،
میتونه تأثیر. اگر میتونه در یک مصدق منفعل تأثیر بکنه، اگر یک جز میتونه در یک مصدق منفعل یک جز دیگه به
همون مقدار ازش بکنه بکنه، اونم در یک مصدق
منفعل. اون مصدق جز که کردیم بقیه بی نهایت ما اصلا باطل اینجا بوددش، یعنی بقیه بی نهایت ما کاری نمی کنند الا این که شکل
کاری نمی کنه. چرا کار؟ چرا بقیه بی‌نهایت کار نمی‌کنه؟ چون مقابلش منفعلی نیست. چون مقابلش منفعلی نیست. نه اینکه نتونه کار کنه.
وقتی که این طور شد که بقیه بی‌نهایت کار نکرد، کس دومو غلط میشه. چون در کس دوم ما میگیم یک جزء بی‌نهایت در یک جزء فاعل، در یک جزء منفعل، بی‌نهایت فاعل در مصدر جزء منفعل. اصلا شو بقیه فاعل قرار شد تأثیر نکنه. پس بی نهایت فاعل در 500 جزء منفعل اثر نداره، فقط 500 جزء فاعل در 500 جزء.
شما همون اشکالاتی که ما میکنیم به عبارت دیگه میگید. ما میگیم الان بی نهایت مساوی با اجزا نیست، با 500 تا مساوی نیست. ما اینو گفتیم، شما دارید همینو میگید، میگید 500 تا از این بی نهایت در مقابل 500 تا بقیهش بیکاره. خب ما همین داریم میگیم، ما میگیم که 500 تا از بی نهایت در مقابل 500 تا منفعل بقیهش بی اثر. ما بقیهش بی اثر یعنی نمیتونید بگید 500، نمیتونید بگید این بی نهایت با اون 500 تا مساوی است، بلکه 500 تا از این بی نهایت با اون 500 تا مساوی است، بقیه هم زاید. ما هم همینو میگیم، شما دارید همین
بقیه زاید شد. آیا این سبب میشه که جسم بی نهایت نداشته باشیم یا نه؟ اگر این جسم بی نهایت قرار شد تأثیر بکند، شدتاً و مدتاً یا عدتاً بی‌نهایت درست.
یعنی وقتی که شما این جسم رو بی‌نهایت گرفتید باید 500 جزش مؤثر باشه. حالا تقسیم هم نکنید، 500 جز این جسم بی‌نهایت باید مؤثر باشه، بقیه‌اش باید مؤثر نباشه. پس قوه بی‌نهایت نیست، قوه 500 جزیست. به تنه جسم کار نداریم، شما یه جسم بی‌نهایت گرفتید، قوه 500 جزش داره تأثیر میکنه، بقیه قواش تأثیر نمیکنن. پس ما قوه بی‌نهایت نداریم، اونی که داره تأثیر میکنه به اندازه منفعل داره تأثیر میکنه، نه بیشتر. پس منفعل اون شد متناهی، مؤثرمون هم شد.
جسم نداریم، دو تا مطلب شما الان میخواد از این استدلال
نداریم دیگه، همه جا
نداریم،
همه جا شما جسمتون رو متناهی، منفعلتون رو متناهی فرض کردید. کجا میتونید یه جسم فاعل نامتناهی درست کنید؟ وقتی جسمتون جسم منفعل متناهی است، فاعل نامتناهی از کجا میتونید بیارید؟ نداریم دیگه، هیچ جا نداریم. چون هر جا بخواد بیاد
یه مقدمه دیگه را گذاریم میکنیم، اون بگیم چون در کل عالم تمام اجسام منفعل را متناهی فرض کردیم، اگر جسم غیر متناهی داشته باشیم لازم میاد اون موقعش معدل در وجود بمونه.
نه، این که حرف این که همون حرف قبله. ما قرار شد که به جسم کار نداشته باشیم، جسم بی نهایت باشه قوهش بی نهایت میشه، و گفتیم جسم بی نهایت نداریم پس قوه بی نهایت نداریم. این حرفای قبل بود، اما الان داریم مستقیم رو خود قوه حرف میزنیم که کاری به جسم نداریم. البته از جدم جسمم در نظر میگیریم، نمیتونیم جسم رو در نظر نگیریم، چون قوه جسمانیه، قوه جسمانی جسم لازم داره، و اگر این قوه نامتناهی باشه جسم هم نامتناهی است، جسم هم نامتناهی باشه قوه نامتناهی است. ما خود قوه رو الان داریم لحاظ میکنیم، بی توجه به جسم هم نیستیم، توجه به جسم هم داریم. وقتی قوه رو ملاحظه میکنیم میبینیم 500 تا از این قوه ها در مقابل 500 تا از اون منفعلا بقیه قوه ها چه فایده داره، چه فایده داره، اصلا چه اثری داره، اثر نمی کنه. به قول شما معطلی در وجود بگید نداریم یا هر بیانی،
یعنی خود اگر به مقدر از زمین نکنیم نمیتونیم از صرف
نه این مقدمه رو زمین نکنی نتیجه میگیرید، چون نتیجه اینه که جزء با کل مساوی میشه یا نسبت متناهی به متناهی مساوی میشه و متناهی به غیر متناهی. کسر دوم شمای باید بیارید، نمیتونید نیارید. کسر دوم مدعای خصم میتونه، چطور میتونید نتیجه بگیریدش؟ اونو باید بیارید.
اول از مدار سوال میکنید شما اون یه جزءی میکنید، یه جزء هر چی کنید از اون متناهی تاثیر در یک جزء متناهی میکنه یا نه؟
میگه میکنه، غیر ممکن بگه نمیکنه.
جزء دوم، جزء سوم، 500 جزء از غیر متناهی که کندید باقی مونده غیر متناهی در واقع این میشه به قول شما هیچ کاره.
خب این اشکال ماست.
وقتی شد هیچ کاره پس معلوم شد از این باب شما میتونید بگید ما جزء غیر متناهی نداریم در وجود داشته باشیم.
حالا عرض میکنم تعطیل، حالا شما دارید اضافه میکنید، تعطیل در وجودم اضافه نکنید، نگید اون مازاده بر 500 جزء فاعل لغو میشه، چه هست مازاده بر 500 جزء فاعل لغو میشه. حالا بر فرض این شما نگید این ایراد نکنید، اون دو تا ایرادی که گفتین وارد دیگه همون کافیه. شما میگید چسب دوم رو نباید بنویسیم، چسب دوم مدعای خصم، چرا نباید بنویسیم؟ باید بنویسیم چسب دوم، یعنی چسب سومو. کسر سوم شما میفهمید ننویسید، کسر سوم باید بنویسید مدعای خصم ماست، چرا ننویسید؟ اون داره ادامه میکنه، شما میگید اشکال داره. خب ما میدونیم اشکال داره، این کسر سوم اگه بیاد همه کارا خراب میکنه و خصم ما آوردتش و ما باید بیاریم، وقتی آوردیم خراب میشه. به قول ما جزء کل مساوی میشه، نسبت متناهی به متناهی مساوی میشه با نسبت متناهی به غیر متناهی، به قول شما لازم نیست تعطیل در وجود. اشکال سوم، شما هر چی اشکال کنید ما بعدمون نمیاد، بهتر خصم رو رد میکنه. اشکال شما اون اشکال ما رو باطل نمی کنه، یه چیز داره اضافه میکنه. پس بالاخره این نظر باطله، چون اون کسر سوم باید بیاد و اگر بیاد محذور درست میکنه. محذور از کجا آمد؟ از اینکه اون مخرج کسر سوم نامتناهی بود، اونو متناهیش کنه محذور به طرف میشه. پس اصلا همون نامتناهی بودن همه محذور رو درست کرد. هر دو محذوری که من گفتم بیا اضافه کنید، هر سه محذوری که یکشم شما میگید قبه من جسم متشابه بره. چرا؟ جماد که لاغل اینطوره، جماد اینطوره، نبات هم اینطوره، حیوان هم اینطوره. ببینید کدام قبه شو میگید. یه وقت قبه مثلا فرض کنید افتادن این جسم از بالا به پایین، این فرقی نمی کنه، میخواد جسم بدن حیوان باشه، میخواد تنه درخت باشه، میخواد سنگ باشه. یه وقتی جسم میخواد تأثیر کنه حرارت رو، این مثلا آتش، این آتش بی نهایت باشه، خب سوزاندن بی نهایت داره. بله یه جاهایی قوه متشابه نیست، مثل بدن حیوان در وقتی میخواد تأثیر کنه مثلا فرض کنید یه چیزی دیگر رو، فرض کنید مثلا حرکت دادن رو، این اگر حیوانات 10 تا باشن میتونه حرکت بدن، یکی باشه نمیتونه حرکت بدن. اینجور فعلها تقسیم نمیشه، اینجور فعلها به تقسیم اجزا تقسیم نمیشه، اینجور تأثیرها. حالا ما بحث اونجا نمیبریم، ما بحث میبریم اونجا که بتونیم تقسیم کنیم. ما یه جا درست کنیم که بی نهایت نداریم کافیه، یه جا به بی نهایت ما به محضور بیفته معلوم میشه جای دیگه هست، ولی ما چشم نکنیم. اون چه بحث قبلی ماست، وقتی ما جسم را کسی بی نهایت رد کنیم قوه بی نهایت رد میشه، این بحث قبل ماست. ما با قطع نظر از اون بحثا داریم بحث میکنیم، کاری نداریم به این که تنه این قوه که اون جسم است نمیتواند بی نهایت بشه. اینو قبلا گفتیم، جسم بی نهایت نداریم پس قوه بی نهایت نداریم. حالا با قطع نظر از این مطلب میخوام بیان کنیم که اصلا خود قوه ها رو داریم نظر میکنیم، به بزرگی کوچیکی جسم کار نداریم. مرز کردم من توی این کسرا کلمه قوه رو حذف کردم، شما قوه ها رو بنویسید. قوه یک جز روی قوه 500 جز مساویست با قوه تأثیر یک جز روی قوه تأثیر 500 جز. بعدم بیاد بقیه کس سوم بیارید محضور پیش میاد. قوه ها رو با هم مقایسه کنید، به جسم ها کار نداشته باشید. جسم ما قبلا خودمون مقایسه کردیم و همونجا باطل کردیم، گفتیم جسم بی‌نهایت نداریم پس قوه بی‌نهایت نداریم. من از رو بخونم عبارتو که این عبارت نمونه برای جلسه بعد. صفحه 226 سطر سوم. ولو کان المقیس و الیه القوه متناهیان. مقیس و الیه القوه رو قبلا شدت و مدت و عده گرفتی، تو این عبارت این کارو نمی کنی. مقیس و الیه القوه یعنی جسم منفعل. مقیس و الیه القوه یعنی جسم منفعل چه قوه در او تأثیر میخواد بکنه. ولو کان المقیس و الیه القوه متناهیان، و فرض اینه که قوه هم نامتناهی است. اونی که مقیس و الیه القوه است متناهی است، ولی خود قوه متناهی است. خود قوه نامتناهی است. متناهی اشتباه گفتم. خود قوه که قوه فاعل است نامتناهی است. فرض ما اینه که منفعل متناهی است ولی فاعل نامتناهی است. بعضی از محشین اینجا این عبارت رو اضافه کردن، و کانت القوه غیر متناهیته. اضافه خوبیه. یعنی البته این اضافه هم نمیشد، فرض ما همین بود، ولی این اضافه مطلب رو واضح تر میکنه. شما به عنوان یه حاشیه کنار کتابتون بنویسید لو کان المقیس و الیه القوه یعنی منفعل متناهیان، در حالی که کانت القوه غیر متناهیتن. خب لکان لقوت جزء ما، همچی که میخونم بخونید، اضافه کنید قوه رو به جزء و جزء اضافه نکنید به ما. اینطور بخونید لقوت جزء ما من الجسم نسبتون الى جزء ما من الذی علیه القوه غیر متناهیته. عبارتی در همین که من الان خوندم تو کتاب ما این عبارت نیست، من الذی علیه القوه غیر متناهیته تو عبارت ما نیست، ولی تو پاورقی نوشته، تو پاورقیتون آورده، اونو ما اضافه میکنیم به اینجا. اضافه هم نکنید با تقدیر بگیرید. حالا در بعضی نسخ هست، چرا تقدیر بگیریم؟ وقتی در بعضی نسخ هست میاریمش. عبارت اینطور میشه لکان لقوت جزء ما من الجسمی که فاعل است. حتما توجه داشته باشید این جسم جسم فاعله، جسم منفعل نیست. لکان لقوه یک جزء از جسم فاعل نسبتون الى جزء ما من الذی علیه القوه. الذی علیه القوه منفعله که قوه روی او وارد میشه و روی او اثر میکند. علیه القوه است یعنی تأثیر قوه روی اوست و او منفعل میشه. پس لکان لقوت جزء ما من الجسمی که فاعل است نسبتون الى جزء ما من الذی علیه القوه یعنی من المنفعل، یعنی جزئی از جسم فاعل نسبت دارد به جزئی از جسم منفعل که جزئی از فاعل در جزئی از منفعل داره تأثیر میکنه. غیر متناهیتن این حال است از اون قوه جزء ما من الجسم، یعنی در حالی که اون قوهی که ما جزئش رو ملاحظه کردیم نامتناهی است، یعنی قوه فاعل، قوه فاعل نامتناهی است و جزی از این قوه نامتناهی میخواد تأثیر کند در جزی از منفعل. فاذا ضعف، ضعف در همه جا اینطور معنا میشه که مضاعف شود، دو برابر شود، زیاد شود. اینجا ضعف یعنی ضعیف شود. من حالا نمیدونم چطور ابن سینا این عبارت رو به کار برده، عبارت بعدی اینو نشون میده. وقتی که ضعیف بشه، کم بشه این منفعل به طوری که فانی بشه، چون اگه مضاعف کنیم منفعل فانی نمیشه، هی بیشتر میشه. این ضعف یعنی ضعیفش کنید، یعنی کمش کنید، ناقصش کنید تا فانی بشه. مضاعف در تعداد، این توجیهه، عیب نداره توجیه هم بکنید، مضاعف در تعداد کنید. مضاعف در تعداد یعنی ضعف تقسیم، اینطور میشه. بالاخره شما دارین توجیه میکنید دیگه، کلمه تقسیم رو دارین تقدیر میگیرید. اضافه و افت تقسیم، وقتی تقسیم هی اضافه شود این منفعل یه جایی میرسه که تموم میشه. فاذا ضعف من المنفعل، ضعیف شود از منفعل جزئی و از فاعل جزئی، یعنی ما هی از منفعل یه جز بکنیم تا منفعل بشه تمام، ببینیم 500 تا درست شد. از فاعل هم هر تعداد که از منفعل کنیم از فاعل هم میکنیم، 500 تا از منفعل میشه 500 تا از فاعل. الا ان یفنا المنفعل المتلاهی، تا منفعل متلاهی تموم بشه، یعنی تقسیمش کنیم به اجزای مثلا 500 جزی دیگه منفعلی نداشته باشیم. عرض کردم 500 جز باید با هم مساوی باشن، ولی لازم نیست با 500 جز فاعل مساوی باشه، 500 جز فاعل خودش با هم باید مساوی باشه، ولی با 500 جز منفعل لازم نیست مساوی باشه. و یحصلو این و یحصله عطف بر یفناست، الا ان یفنا منفعل متناهی و الا تا وقتی که حاصل شود به ازای این منفعل، حاصل شود از جسم غیر متناهی که فاعل بود، حاصل شود یه مجموع اجزایی که متناهی هست، یعنی 500 جز. از منفعل 500 جز درست میشه، از فاعل هم 500 جز درست میشه. کاری نداریم منفعل نامتناهیه، میذاریم همینطور نامتناهی بمونه، 500 جزء متناهی ازش جدا میکنیم. فکانت، از این فکانت شروع میکنه به نوشتن اون سه تا نسبت که عرض کردم. نسبت اول، فکانت نسبت و قوت جزء الواحد، قوه فاعل، قوه فاعل، فکانت نسبت و قوت جزء واحد منزل قوه، منزل قوه یعنی اونی که تأثیر گذاره، یعنی فاعل، نسبت یک جزء الى قوا جمیع تلک الاجزاء المتناهی از فاعل، اجزاء متناهی از فاعل چقدر بود؟ 500 تا. نسبت یک جزء فاعل به 500 جزء فاعل، نسبت یک قوه جزء فاعل به قوای 500 جزء فاعل. این نسبت اول بود دیگه، نسبت اول ما این بود، که نسبت الجزء من المنفعل الى جمیع المنفعل، مثل نسبت جزئی از منفعل که یکه به تمام منفعل که 500ه. در فاعل داریم 1/500، در منفعل هم داریم 1/500، این دوتا با هم مساوی شدن. پس ببینید نسبت اول رو نوشت، فکانت نسبت و قوت الجزء الواحد منزل قوه، یعنی نسبت یک جزء فاعل الى قوه جمیع تلک الاجزاء المتناهیه، یعنی به اجزاء متناهی فاعل که 500 جزء فاعلی بود. این نسبت اول، چند نسبت الجزء شروع میکنه به نسبت دوم، مثل نسبت جزئی از منفعل به جمیع منفعل. الان دو تا نسبت نوشته شد. و ذالک، ذالک رو توجه کنید اشاره به همین نسبت دومه. و ذالک یعنی نسبت جزء من المنفعل الى جمیع المنفعل که قوت الجزء، داره نسبت دوم را با نسبت سوم مساوی میکنه. باید اینجا بنویسید و ذالک بالفرض که قوت الجزء، به فرض الخصم، نه بالفرض، به فرض الخصم. حتما بعد از و ذالک یه به فرض الخصمی رو تقدیر بگیرید یا در حاشیه بنویسید. و ذالک یعنی این نسبت دوم که نسبت جزء من المنفعل الى جمیع المنفعل است، به فرض خصم که قوت الجزء من الجرم المفروض غیر متناهن الى قوت جمیع الجرم غیر متناهی، یه جرمی در کدام جا افتاده، جمیع الجرم غیر متناهی. ذالک یعنی نسبت دوم، مثل این نسبت سوم. نسبت سوم چیست؟ قوت یک جزء از جرمی که فرض شد غیر متناهی، نسبت بدهید این قوت یک جزء را الى قوت جمیع جرم غیر متناهی، که بشه یک جزء متناهی روی کل جسم نامتنایی، صورت بشه یک جزء متنایی، مخرج بشه خود جسم نامتنایی. فتکون، فتکون اینجا مطالبی رو ابن سینا حذف کرده، اون محذوفاتش رو حذف میکنه. پس سه تا محذوفات داره حذف میکنه، پس سه تا نسبت درست شد که نسبت اول و سوم با دوم مساوی بودند. نتیجه میگیریم طبق شکل 11 مقاله 5 تحریر که پس نسبت اول و سوم هم مساوی خواهند بود، نسبت اول و سوم هم مساوی خواهند بود. اگر نسبت اول و سوم مساوی باشه، با توجه به تساوی صورت این دو نسبت طبق شکل 9 مقاله 5 تحریر اولیداست، مخرجا مساوی میشه. حالا ابن سینا داره تساوی مخرجا رو میگه، بقیه رو حذف کرده. فتکونو قوت جزء متناه من هذا الجسم غیر المتناهی، در بعضی نسخ قوی نیست، نباشه بهتره، یا قبا نباشه بهتره، منم خط زدم. فتکون قوت جزء متناه من هذا الجسم غیر متناهی، جسم غیر متناهی جسم فاعل بود، جزء متناهی نه یعنی یک جزء، جزء متناهی یعنی اجزاء متناهی، یعنی 500 جزء، یعنی 500 جزء که مخرج کسر اوله. فتکون قوه جزء متناهی از این جسم غیر متناهی، یعنی 500 جزء این جسم فاعل، تکون مساویتن لقوت الجسم کله، لقوت الجسم کله یعنی کل نامتناهی. اون 500 جزء متناهی از فاعل مساوی می شود با کل فاعل که نامتناهی است، یعنی اون 500 جزء مساوی می شود با بی‌نهایت جزء، اون 500 جزء میشه جزء، بی‌نهایت جزء میشه کل، لازم میاد جزء و کل مساوی بشن. این الذی یفضل علیه، این صفته ولی مشهد به علیته و این باطل است. چرا باطله؟ چون اون کل، اون کل نامتناهی بر 500 جزء اضافه دارد. چقدر اضافه دارد؟ بی نهایت اضافه دارد که خارج از اون 500 تاست. با وجود این میخواد با اون خارجش، این 500 جزء با خارجش میخواد با این 500 جزئی که اون خارج رو نداره مساوی باشه. یعنی 500 جزئی است که از این اضافه خالیه، 500 جزئی که با این اضافه همراهی که کل رو تشکیل میده، اون میخواد با این 500 جزء خالی مساوی باشه. 500 جزئی که با اون بی‌نهایت زمین شده، با این 500 جزء خالی میخواد مساوی باشه. خب معلومه نمیشه، معلومه باطله. الذی یعنی جسم کلی که یفضل علیه، یعنی بر اون جزء متناهی که 500 تا بود اضافه دارد. چقدر اضافه دارد؟ به قوت الموجودت فی الاجزاء غیر المتناهیت الخارجت انزال کل جسم، به قوهی که این جسم کل دارد که موجود است در اجزاء نامتناهی که خارجند از اون جسمی که 500 جزئه، از اون 500 جزء خارجند. یعنی شما ببینید یه 500 جزء خالی دارید، یه 500 جزء با زمیمه دارید، اون زمیمه خارج از این 500 جزء خالی است. حالا میخواد این 500 جزء که دارای زمیمه است با اون 500 جزئی که خالی مساوی باشه. خب نمیشه، باطله. هذا خلفان یعنی خلف واقعه یا خلف فرضه. واقع میگوید جزء و کل مساوی نیستند. ما الان داریم میگیم جزء و کل مساوی هستند، این خلف واقعه، خلف فرض هم هست. روشن شد مطلب؟ تا اینجا اصطلاح تقریبا تموم شد از فلواجب که من باید بذارمش برای جلسه بعد، مطلب تکمیلی شروع میشه. یعنی همین مسئله رو ما کامل میکنیم، نتیجه مطلوب اونو میگیریم، ولی تقریبا تا اینجا میشه گفت نتیجه مطلوب گرفته شد و حرف تموم شد. استدلال بسیار سنگینی بود. اینطور که من توضیح دادم باید توجه کنید و اون کسرا رو بنویسید، مساوی کنید، از اون شکلایی که در تحریر اولیداس گفتم استفاده کنید تا نتیجه مطلوب گرفته بشه، که الحمدلله گرفته شد. بحث ما همینجا تمومش میکنیم، تتمه شو و تکمیلش میذاریم و جلسه آینده ان شاءالله.